بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده که می‌فرماید اعلم ان الناس ثلاثه زاهد و صابر و راغب. مردم در رابطه با برخورد با متامع مادی سه دسته هستن. دسته اول زاهد نامیده می شوند، دسته دوم صابر و دسته سوم راغب. بعد خصوصیات این سه دسته رو حضرت بیان می فرماید. سلام علیکم و رحمت الله. می فرماید دسته اول که انسان‌های کاملی هستند و زاهد نامیده می‌شوند، می‌فرماید فقط خرجت الاحزان و الافراح من قلبه، غم‌ها و شادی‌ها از دل زاهد خارج شده. فلا یفرحو به شیء من الدنیا ولا یأسا علی شیء منها فاتح. نه چیزی از دنیا به او برسد، حالا پول باشه یا سایر مسائل مادی باشه، مسائل مادی شادش میکنه و نه اگر از دستش رفت ناراحت میشه. فهو مستریح، این آدم راحتی است، آدم زاهد. وابستگی به مسائل مادی وقتی نداشته باشه این خودش راحته. به قول مرحوم کمپانی آشان دوسن، آیت الله کمپانی میگه ولی همینجا در بهشت جاودانی اگر دل راز دنیا کنده باشی، اگر دلش رو انسان از دنیا بکنه همینجا میشه براش بهشت، چون بیشتر غمها و غصه ها مال وابستگی به دنیاست. اگه انسان وابستگی نداشته باشه همینجا میشه براش بهشت. این در واقع ریشه داره در اون آیه کریمه که میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم علی تفرحوا بما آتاکم، آیه 23 از سوره مبارکه حدید. این قسمت اول. قسمت دوم میفرماید و اما صابر، ادی در مواجهه با دنیا زاهد نیستن، دلبستگی به دنیا دارن ولی دلبستگی اونها را به گناه نمی کشد، صبر می کنن. در برابر خواسته های نامشروع مادی خودشون مقاومت می کنن. فانه یتمناها به قلبه، به قلبش تمنا می کنه مسائل مادی رو. فاذا نال منها الجم نفسه و انها لسوء عاقبتها و شنعانها، مهار میکنه نفسش رو که گرفتار مسائل مادی نشه، چون میدونه عاقبت این گرفتاری های مادی بدنامیش این به زیان او تمام میشود، این خودشو مهار میکنه. ولو اطلعت علی قلبه عجبت من عفته و تواضعه و حزمه، اگه دل انسان صابر رو بینی تعجب میکنی، شگفت زده میشی که چقدر انسانهای این افراد صابر خوشخیشتندار، فروتن و دوراندیش هستن. خب اینم یه پله پایین تر. پله سوم و اما راغب، هم تمنای به قلبش قلبن تمنا میکنه، هم خودش نگه مهار نمیکنه. فلا یبالی من نجاحت دنیا من حلها و حرامها، دیگه باکی نداره از حرام باشه یا الحلال باشه. 23 دومیش هم هر سه ریشه در آیه داره. دومی صابر، در همه روایاتی که از صابرین و صادقین، همه روایت صبر، آیات صبر مبدا این فراز دوم است. راقب هم همه آیاتی که مثل این آیه است، من کان یرید هر صد دنیا نؤت منها و ما له فی الاخره من نصیب، این هم ریشه این بند سوم هست. بعد 20 شورا صلواتی خدمت بفرمایید. بله، حدیث در کافی جلد 2 صفحه 456. خدمتتون عرض کنم که مسئله مورد بحث ما یکی دیگر از مسائل مورد ابتلای مرتبط با مسئله ولایت فقیه، یعنی اخذ و توزیع خمس. مسئله اینه که متولی اخذ و توزیع خمس در زمان غیبت کیه؟ در زمان حضور پاسخ این سوال روشنه. اخذ و توزیع خمس به دست امام معصومه، یعنی شخص پیغمبر یا شخص امام این متولی گرفتن خمسه و توزیع خمسه. چراش هم روشنه، چون خمس در واقع بودجه تشکیلات رهبری است، یعنی اداره آبرومندانه تشکیلات رهبری. این خدمتتون عرض کنم که خمسه، هم دستگاه های مربوطه به خود رهبر و هم بستگان رهبر. و اگر بخواد غیر متمرکز بخواد این یک پنجم توزیع بشه، این باعث سوء استفاده میشه. بگه هر کس بره خمسش از هر کی میخواد بگیره. این خیلی هرج و مرج میشه. و سیره عملی پیغمبر و ائمه این است که در خمس غنایم، اون موقعی که خمس ارباح مکاسب نبوده، در خمس غنایم اینجور بوده که خود پیغمبر میگرفت چیکار میکرد؟ این خمس رو تقسیم میکرد. این در زمان حضور ما مشکلی در این مسئله وجود نداره. مسئله مهم که مورد بحث هست با و مرتبط هست با مسئله ولایت فقیه، در زمان غیبت اینجا مسئول اخذ و توزیع کیه؟ آیا شخص بدهکار، کسی که خودش خمس بدهکاره، این خودش میتونه در زمان غیبت توزیع کنه، بره در اون مواردی که خود فقیه خرج میکنه؟ فقیه میاد، فرض کنید که الان میاد در رابطه با حوزه های علمیه یا مصالح جامعه اسلامی خرج میکنه. حالا کسی بگه من خودم بهتر میدونم کجا خرج کنم. آیا خود اون شخص بدهکار میتواند خرج کنه، توزیع کنه؟ مسئله دیگر این است که آیا هر فقیهی میتواند خمس بگیره، یا اینکه خمس باید در اختیار ولی فقیه مبسوط الید قرار بگیره؟ مثلا الان که فقیه مبسوط الیدی وجود داره مثل رهبری، خمس باید به او داده بشه. اینم باز یه مسئله دیگه هست. مسئله سوم این است که حالا آیا حکم سهم امام با سهم سادات فرق داره یا نداره؟ آیا سهم امام رو فقط حالا اگر قرار شد که به ولی فقیه داده بشه، حتما فقط سهم امام رو باید واجبه به ولی فقیه داده بشه یا سهم سادات هم باید به ولی فقیه داده بشه. اینجا آراء مختلفی وجود داره قدیمن و جدیدن، که این یه مسئله است که مورد به شدت مورد ابتلا و دانستن تفصیلیش و اجتهادیش این خیلی خوب و مفید و لازمه.
فرمان که بودجه خمس بودجه رهبری است، اگر بگیم حکومت یا رهبر فرق میکنه اینجا؟
هنده
اون که اگر بگیم به اصطلاح باید به ولی فقیه داده شود و این اجبار پیش نمیاره
چه دیگه؟ اگر
نمیخواد بده
دیگه، اگه واجب باشه خب باز بده دیگه، مثل نماز، خب نمیخواد نماز بخونه. اینجا بحث همینه، حالا بحث حالا داریم بحثش میکنیم، حالا طرح مسئله رو کردیم دیگه، حالا طرح مسئله کردیم، حالا فعلا که هنوز استدلال نکردیم، که وقتی وارد استدلال شدیم اونجا شما بفرمایید. ما میگیم که اینا فقط سوال و طرح سوال بود که آیا اینها چی میشه در زمان معصوم. تکلیف روشنم که گفتم، تکلیف روشنه در زمان معصوم، خودش میدونه دست معصوم داده میشه. فعلا در زمانم که معصوم نیست، غیب معصوم غایب هست، الان چه باید کرد؟ الان شعور مسائل مختلفی در این مسئله، شعور مختلفی داره که باید بحث و بررسی بشه. خب فعلا بحث خمس میکنیم، زکات هم ملحق به همین میشه. در رابطه با این مسئله خمس، اولین مطلب توضیحی است در رابطه با آیه خمس. آیه 41 از سوره مبارکه انفال، اول این آیه رو، چون مبدأ این بحث همین آیه است، این آیه 41 از سوره انفاله، اول این آیه رو تفسیر کنیم، بعد روایاتی که در این زمینه هست، بعد اقوال فقها و پاسخ به این سوال ها. آیه این است: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. این قسمت از این آیه که مورد بحث ماست: بدانید هر گونه غنیمتی که به دست آوردید، خمس آن برای خدا، پیغمبر، خیشاوندان او، یتیمان، بینوایان و در راه ماندگان است. این آیه. خب حالا این آیه را اگه بخوایم تفسیر کنیم، یک بحث این است که غنیمت چیه، یک بحث این است که این لام لله رو چجوری معنا کنیم، این مطلب دوم میشه. مطلب سوم این است که ذل قربا کیا هستن، و یک بحث دیگه مقصود از یتاما و مساکین و ابن سبیل چه کسانی است. در واقع چهار مسئله در تفسیر این آیه هست.
حق امام و حق سادات اینا با توجه به یتیم و مسکین ها، یعنی از جهت خود مقدار تقسیم هم دونه تو مثال پیش میاد که حق هر کدوم از اینها چقدر هستش؟
حق هر کدوم، بله دیگه، این تقسیم چجوری میشه؟ 5 قسمت میشه؟ 6 قسمت میشه؟ هر قسمتش چقدر هست؟ اینو بحث میاد. بحث اول که بحث این است که مقصود از غنیمت چیه، این دو بحث خمس هست. این رو ما به عنوان اصل موضوعی فعلا میپذیریم. مفروغان میگیم مقصود از غنیمت، هر چند آیه در سیاق آیات جنگ هست و سنی ها هم غنیمت رو غنیمت جنگی می دانند، ما اینجا شیعه معتقد هستش که مقصود از این غنیمت مطلق فائده هست، شامل هر فائده ای می شود. این دیگه این الان بحث نمی کنیم، چون الان ما بحث خمس نداریم. هم لغتن غنیمت، غنیمت غنیمت هم خب باشه باشه، خب یه موردش اونجا بوده، یه مصداقش اونجا بوده. آیه می بله غنیمت لغتن، هم لغتن غنیمت مطلقه، انما غنیمتون لغت به مطلق فایده غنیمت گفته می شود. هم روایات صحیحه ما میگوید که مقصود از غنیمت مطلق فایده است. این بحث زیادی ندارد. البته اگه بخوایم خمس رو بحث کنیم، کتاب خمس رو اونجا مفصل بحث میشه، ولی که چکیده مطلبش همینه، چیز دیگه نیست. غنیمت هم لغتن معنای مطلق فایده است، هم خدمتتون عرض کنم که روایت صحیحه ای که ما داریم، هم فتاوای فقها این است که مطلق هستش. چرا در معمول خب اون موقع ارباح مکاسب نبوده، اونجا شرایطی نبوده که، نه اصلا شرایطی نبوده در، نه وضع مردم خوب نبوده اون موقع، ولی کن غنیمتی که اون موقع بوده، غنیمت بوده، ولی کن در اصحاب پیغمبر اینجوری نبودن. اصحاب پیغمبر عمده درآمدی که داشتن، خود پیغمبر میگه من چیزم به شمشیر هستش، درآمدی که داشتن اینجا درآمد عمدتاً این مسئله چیز بوده، مسئله غنیمت‌های جنگی بوده. در این مدت کوتاهی که پیغمبر چه شد دیگه به اینجاها نرسید، ولی کن حالا میگم البته ما بحث فعلا این بحث رو به عنوان یه اصل موضوعی من اشاره کردم، نمیخوام کتاب خمس رو بحث کنیم. به هر حال این غنیمت هم لغتن، هم از نظر روایات، هم از نظر فتاوای فقها غنیمت مطلقه. البته اهل سنت میگن که غنیمت فقط غنیمت جنگی هستش، غیر بله خمس نه نه ندارن بله اونها. میدونم الان بحث نمی کنیم، الان ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم دیگه. زکات چرا؟ زکات که میگیره بله خمس. خمس چرا قبول دارم؟ میگم فقط غنیمته، الان بحث نمیخوایم. این قسمت چه عرض کردم فعلا مورد بحث ما نیست، بحث ما متولی اخذ و توزیع خمس هستش در زمان غیبت. مطلب دیگه این است که میگه و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. این لام لله لام چیه؟ لله خمسه، لام ملکیته. یک پنجم این مال، مال خدا، پیغمبر، نزدیکان پیغمبر و یتاما و مساکین و ابن سبیل هست. خب حالا ملکیت چند نوع داریم به اینجا؟ این ملکیت چه ملکیتی؟ ملکیت میتونید بگید چند نوع ملکیت داریم؟ چند جور ملکیت هست؟ ملکیت یا حقیقی است یا اعتباری. چیزی که هست هم ملکیت حقیقی اقسامی داره، هم ملکیت اعتباری اقسامی داره. ملکیت اعتباری عبارت است از ملکی، رابطه واقعی که میان مالک و مملوک هست. ببخشید، ملکیت اعتباری رابطه واقعی میان مالک و مملوک وجود نداره. از اعتباری داریم شروع کردیم. بله مثلا میگیم که چی؟ مثلا میگیم من مالک این کیفم هستم، کتابم هستم، خانه ام هستم. این رابطه بین واقعی وجود نداره. چه رابطه ای هستش واقعا بین انسان و خانه اش؟ چه رابطه ای هست میان انسان و کتابش؟ هیچ رابطه ای وجود نداره. یه قرارداده، اعتباری ذهنی هستش، قرارداد اجتماعی است که اگر از این راه این کتاب خریده شد، این میشه ملک من. ولی که هیچ رابطه واقعی میان من و کتاب چیه؟ وجود نداره. قابل تغییرم هستش. میتونم کتابم بفروشم، میشه چی؟ میشه مالی کس دیگه. خونه رو بفروشم، میشه مالی کس دیگه. بله؟ اینا حالا نگفتن مجازی، گفتن اعتباری دیگه. حالا مجازی هم بگن ایب نداره، ولی اعتباری میگن. این یک نوع مالکیت هست. بله، یعنی بله مجاز درست است. خب این یه نوع مالکیته، مالکیت اعتباری که ارتباطی واقعا بین مال، بین مملوک و مالک چیه؟ وجود نداره. یک مالکیتی هست، مالکیت حقیقی محدود، مثل چی؟ مالکیت حقیقی محدود، مثل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش. شما مالک چشمتون هستی، چشم مال شماست، زبان مال شماست، دست مال شماست. اینجا مالکیت هم مالکیت حقیقیه، یعنی ارتباط دارد. دست با شما، واقعا دست ارتباط با انسان داره. انسان هر جوری که بخواد دستش چیکار میکنه؟ حرکت میده. هر جوری که بخواد چشمشو حرکت میده. رابطه واقعی هست بین انسان و دستش، بین انسان و چشمش، بین انسان و اعضا و جوارحش. این رابطه واقعی وجود داره. اینجا اعتباری نیست، ذهنی نیست که بگی مثل اون مال نیست. اون مال انسان، رابطه انسان و مال این ذهنی هستش، این هیچ ارتباط واقعی نیست. یه روایت دارد جالبه، میفرماد که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که یقول ابن آدم ملکی ملکی و مالی و مالی، یا مسکین عینکن تحیص و کانل ملک ولم تکن. میگه بیچاره، اون موقع که این ملک بود، این زمین بود، تو نبودی، بعدم این زمین خواهد بود، تو نیستی. یه ذهنیت، یه قراردادی هست. ملک اگه کجا بودی؟ بله، عینکن یا مسکین عینه کن تحیص کان الملک ولم تکن. بیچاره کجا بودی؟ و حلک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فابقیت. حالا از این مالی که داری سهم تو اونقدرست که میخوری که از بینش میبری، میپوشی، کهنش میکنی، یا اگر صدقه دادی این برای خودت باقی میمونه. این رابطه اوله که چیه؟ اینجا هیچ رابطه‌ای میان انسان و مال وجود نداره، رابطه واقعی. رابطه قراردادی است. اما انسان، بین انسان و دست و پا و چشم و گوشش، این رابطه واقعی وجود دارد. یعنی واقعا انسان در اختیار انسان هست، یک نوع پیوندی هست بین انسان و اعضا و جوارحش. این رابطه حقیقیه، این مالکیت. ولی این چیه؟ چون انسان محدود است، این مالکیتش هم محدوده، یعنی یک مالکیت مطلق نیست نسبت به این اعضا و جواره. یه مالکیتی داریم، مالکیت حقیقی نامحدود. این مالکیت حقیقی نامحدود مربوط به چیه؟ خداوند متعال هستش، که اون مالکیت حقیقی هم هست، یعنی خلق ملازمه با خلق همه اشیا هست. پدید آورنده اشیا مالک حقیقی همه اشیا هست. در واقع اعتباری کدومو میگید؟ محدودو میگید؟ محدود مالک نیستیم؟ شما دست خود ندیه اعتباری. ذهن اعتباری یعنی ذهنی. ببینید مال چرا مالکیه؟ شما چشمتون نمیتونید ببندید، این مالک دیگه. شما دستتون نمیتونید حرکت بدید، این مالک دیگه. یعنی رابطه بین خودتون و بله، در اصلا مالکیت ها در طول مالکیت، یعنی به همین جهت میگیم محدود دیگه. اینکه میگیم محدود هست و خاطر همینه مالک هستیم. اعتبارش ذهنی نیست، اعتباری نیست، یعنی ذهنی نیست، قراردادی نیست، یعنی واقعا ارتباط هست بین انسان و اعضا و جوارحش، ولی کن محدود هست. محدودیتش هم به همین جهتیست که شما می فرمید. حالا این محدود
مبنا قرار داد، این که مبنای مالکیت همون که فرمودین هست، داری ایجاد شیء هستش،
اون مالک حقیقت دیگه، مالکیت حقیقی.
لذا این دستی که درست تعلق به ما داره، اما ما نمی‌تونیم در شهر هم اجازه ندیم دست خودشو قطع کنه بگی من مالک
نه دارم. اون که آلمان دیگه مشروع نیستش، بلکه بخیر رابطه‌ش رابطه اعتباری نیست. اگه بخواید مالکیت حقیقی خیلی درست و درمون در رابطه با انسان بگیرید، میشه انسان مالک اون تصورات ذهنی خودشه، یعنی قیام به خودش ده. تا شما تصور توجه به اون تصویرهای ذهنی دارید هست، تا اونجایی که توجه ندارید نیست. اگر نازی کند از هم فروز ریزن غالب ها، که انسان اون مالکیتش خیلی دیگه روشن تره. خب و مالکیت حقیقی نامحدود هم باز میتوان گفت دو جور داریم. اگه گفتید این دو جوره چه جوریه؟ مالکیت حقیقی نامحدود این هم دو جور هست، مالکیت حقیقی هست و نامحدود هم هست. یکی ولی نه نامحدود، نامحدود ولی
قابلیت انتقال داره، یکی نداره.
نه دیگه بالاصاله اگر شد دیگه قابل انتقال نیست، یعنی حقیقی نامحدود قابل انتقال به کسی نیست. یا بالاصاله است که مربوط به خود خداست، مالکیت نامحدود بالاصاله بالاستقلال خود خدا. یا به نیابه است، ائمه معصومین علیهم السلام، خلفاء الله، اونهایی که خلیفه خدا هستن، جانشین خدا هستن، اینها هم ولایت تکوینی دارن نسبت به همه هستی، بنابر حالا قولی که اونها قائل هستن به ولایت تکوینی، ولایت مطلقه دارن نسبت به هستی، یعنی خلیفه خدا هستن. اونها هم مالکیتشون مالکیت حقیقی است، ولیکن بن نیابه بالخلافه خلافتن الله. اینجا یه دعوای هستش بین ابن ابی عمر و هشام ابن حکم، اینم بدونید اینجا جالبه. ولی آره هم هشام ابن حکم هم هشام کلام هستش دیگه. هشام ابن حکم از شاگردای امام صادق بوده، متکلم بوده، خیلی هم آدم قوی بوده در کلام و استاد ابن ابی عمر هم بوده، اون طبقه قبله، یعنی هشام در طبقه قبل از ابن ابی عمر استاد ابن. اگه شما در این روایت چیز بزنید تو این برنامه‌های رایانه‌ای، می‌بینید بسیاری از روایاتی که ابن ابی عمر نقل می‌کنه از هشام ابن حکم نقل می‌کنه، از شیخ روایی او بوده. بله هش بله جوان بوده بعد اون موقع. خدمتتون عرض کنم که این استادش بود، خیلی هم بهش اعتقاد داشته ابن ابی عمر، خیلی به هشام ابن حکم اعتقاد. فقط یه حادثه پیش میاد با هم دعواشون میشه، قهر میکنن دیگه، هم با هم دیگه حرف نمیزنن دیگه تا آخر عمرش. یه دعوای اختلافش هم سر همین بوده که روایت در کافی هست جلد 1 صفحه 409 این داستانش اونجا هستش. عنوان باب این است که ان الارض باب ان کلها للامام. عنوان باب این است که زمین کلش مال امام هستش. بحث این نیستش خمس و انفال و نمیدونم چه و این چیزا، اصلا همه زمین مال امامه. بله روایت این است که میگه لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن حکم شیئا، هیچ کس رو معادل ابن هشام ابن حکم نمیدانسته، استادش بوده و خیلی هم اعتقاد بهش داشته. و کان لا یغب با اتیانه، هر روز میرفت سراغش. ثم من قطع عنه و خالفه، بعد خلاصه از هم جدا شدن و از جز مخالفین هم دیگه مخالفین هشام ابن حکم شد. و کان سبب و ذلک، سبب این اختلافی که ابن ابی عمر با هشام حکم داشتن این بود که ان ابا مالک الحضرمی کان احد رجال هشام ما ابو مالک حضرمی یکی از مثلا شاگردای هشام بود، وقع بینه و بین ابن عمی و ملاحات بین آقای ابا مالک حضرمی و بین ابن ابی عمر یک اختلافی پیش آمد، نزاعی پیش آمد، فیشه من الامام، مسئله شما مسئله امامت بود. قال ابن ابی عمر الدنیا کلها للامام. ابن ابی عمر معتقد بود که همه دنیا مال امام هست. علا جهت الملک، اصلا ملک با ملک امام هست، علا جهت الملک. و انهم و انه اولا بها من الذين هم في ايديهم. ایشون معتقد بود که امام اولا هست از مالک هایی که در دستشون هست. مثلا کسی الان مالک خونه هست، شما مالک خونه تون هستید، ولی کن در واقع امام میفرماد که امام اولا هستش، یعنی ملک امامه، اگه امام میتونه حتی تو خونه کسی تصرف کند. ابن ابی عمر اینجوری میگفت، میگفتش که حتی میخواد میتونه خونه کسی ازش بگیره. و قال ابو مالک، ابو مالک میگفت لیس کذلک، املاک الناس لهم الا ما حکم الله به للامام من الفیء والخمس والمغنمه فذلک له. ابو مالک میگفتش که نه، ملک مردم همه مال خودشونه، خمسش گفته مال امام هست، انفال مال امام هست، اون چیزایی که خداوند تصریح کرده ملک امام هست، بقیهش مال هر کس مال خودش. و ذالکه ایزن قد بین الله للامام عینه یزده. اینا رو تازه ابو مالک میگفتش که اینا رو مشخص کرده که امام باید چیکار کنه، عینه یزده و کیفه اصلا، و به خمس چیکار کنه، انفال چیکار کنه، غنیمت چیکار کنه، اینا رو باید چیکار کنه. فترا زیا به هشام ابن حکم. این دعواشون رو راضی شدن که برن حکم چی باشه، هشام ابن حکم حکم باشه، هر چی او گفت. و سارا الی، هر دوشون ابن ابی عمر و آقای مالک اومد. فحکم هشام لابی مالک علی ابن ابی عمر، آمد گفت حق با ابو مالک است، زمین همش کلها للامام نیست، و فقط همون مقداری که خدا گفته، خمسش و انفال و این چیزا مال امام هست. فقط و ابن ابی عمر عصبانی شد و هجر هشامن بعد از آله. دیگه با هم دیگه دعواشون شده، دیگه رفت نرفت سراغ این استاد. این معلوم شد آخر عمرش بوده، چون خیلی روایت ابن ابی عمر از چیز داره.
معصوم باشه که همین هست
خب
و عادل هست، به من بگی که خونه تو باید به من بدی، خب دیگه هرچی فرمود باید مطابقت بشه.
نه یخ میگه
شد درسته،
نه حالا فعل معصوم که درسته، ولی کن آیا این حق رو دارد یا ندارد ملک امام هست. خب حالا اون یه چیز دیگه است، ولی حالا بحث کلامیش هستش دیگه، بحث کلامی اینجا. اینجا آی صافی یه مطلبی رو نقل میکنه، آیت الله صافی همین بزرگواری که مرجع هستن، ایشون یه مطلبی رو نقل میکنن از استادشون آقای بروجردی. میگن که آقای بروجردی میگفت میفرمود که اگر ما اونجا بودیم بین این دوتا صلح میدادیم، میگفتیم هم تو درست میگی هم دو درست میگی. حالا عبارتی که از آقای بروجردی نقل میکنه اینه، نه دیگه سوال نکردن، اگه سوال کردن که حل میشد. آقای بروجردی میفرمود لو کن نافی اصره ما لصالح نابینه هما، ما مصالحه میدادیم بالقول به صحت قول ابی عمر من حیث الملکیت الحقیقه و صحت قول هشام من حیث ملکیت تشدیگه. میگه بهش میگفتیم شما درست میگی از حیث ملکیت حقیقی، یعنی ملک حقیقی امام هست، تو هم درست میگی، هر دوتون درست میگین، از ناحیه ملکیت اعتباری تشریعی هشام ابن حکم درست میگه، از نظر ملکیت حقیقی ابن ابی عمر درست میگه. پس اینجا با هم دیگه اختلافی در واقع نیست، این نفی اثبات به دو عنوان میخوره. حالا بنده عرض میکنم که مگه حالا سوال از شما میکنم، آیا میشه ملکیت حقیقی رو از ملکیت اعتباری جدا کرد؟ میشود کسی ملک حقیقی چیزی ملک حقیقیش باشه ولی ملک اعتبار خود
مالک حقیقی؟
بله
خود مالک حقیقی بیاد مثلا بگه من این
حق
رو واگذار کردم به مثلا یه
فرد
دیگری،
اخوش صرف
نظر
کردم. نه اون این صرف بکنه بله، ولی بحث این که میخواییم دعوا دارن دوتا هم دیگه، میگه ملک حقیقی امام هست اولا به تصرفه ابن ابی عمر،
شبیه حق سرمفتی که الان متداول شده دیگه، که آقا مالک به صلاح مالک حقیقی یه فرد خارجی هست، یه فرد دیگری هست، یا با بهره برداریش مال جنابعالی که مستأجر هست.
حالا فرض کنید، حالا فرض کنید نه اینجا ملک حقیقی، اینجا اون هر دوش اعتباریه، نه اون هر دوش اعتباریه، نه اونجا هر دو، این مثالی که شما میذارید هر دو اعتباریه، اومده چی از جواد تصرف خودشو واگذار کرده به او به اون شکل، اون هر دوش اعتباریه. اینجا میگیم ملک حقیقی، مثلا خداوند، حالا بریم سراغ خود خدا، خداوند سبحان، خداوند سبحان چیه؟ مالک حقیقی این خونه است، درسته؟ حالا میتواند ور رفتم اعتباراً چیه؟ اعتباراً رفتم این خونه رو خریدم، یعنی الان قراردادیست دیگه، آیا خداوند حق داره تو این خونه اولا به تصرف هست یا نیست؟ هستش دیگه. نمیشود ملک حقیقی رو از ملک اعتباری جدا کرد، نمیشود که میشود انسان ملک مالک اعتباری باشه ملک حقیقی نباشه، مثل این که همه ما همینجور هستیم، ولی نمیشه. تفکیک از این ور میشه، میشود کسی مالک اعتباری باشه مالک حقیقی نباشه، از این ور میشه ولی از اون ور نمیشه. میخوام بگم اشکال با حرف آقای بورژدی، میخوام عرض کنم چیزی که حالا سوالی که من دارم راجع به حرف آقای بورژدی، میخوام بگم نه مصالحه شون نمیشده این تو زارو با هم مصالحه دار. ملکیت
پیامبر و اهل بیت اعتباری، یعنی به اعتباری
نیست
که خدای متعال
برش خواهد نیابت، اون ملک خودشو واگذار، اون مالکیت خودشو واگذار کرده دیگه، یعنی نیابتن هست، یعنی اون مالکیت مالکیت حق بل اصالا یکی بیشتر نیست، ولی به نیابت دیگه، نیابت داره، خداوند خلیفه خدا هستند. بله دیگه، میخوام به هر حال میخوام بگم اون مالک خداوند، اون مالکیتی که خودش دارد، اون نوع مالکیت رو نیابت داده به چی؟ که در همه چیزها نیابتش. حالا میخوام اینو بگم، با هم دیگه نمیشه اینا رو آشتی داد. اون میگفته مالک حقیقیه، اما اون مخاصبه که مالک حقیقی است و اولا به تصرف است مثل خود خدا. ابن ابی عمر میگفته، هشام ابن حکم میگه نه، میگه مالک حقیقی خدا هست و مالک اعتباری هم ائمه فقط در همون مقداری هستن که خداوند سهمشون قرار داده، بقیهش مال اعتباری، از نظر اعتباری مال همون هست. به نظر مشکل میشه با هم دیگه
صداشون.
بله. بله. این اعتباریه دیگه. اعتباری. تشریعی هم اعتباریه دیگه. تشریعی هم فرق نمی‌کنه. تشریعی فرق
نمی‌کنه.
از این ور میشه. ببینید. این ولی تشویق کردن به این که بیاد، ولی که میگه ولی الله امیرالمومنین علیه السلام، ولی تشویق میفرماید که از شما قرض خواسته، ولی الله همه چی، با اینکه مال خودش هست میگه داره باهاتون شوخی میکنه، تعارف میکنه، خدا ترجمه میکنه، تشویق میکنه، میگه با اینکه خدا امیرالمومنین، با اینکه مال خودش هست میگه قرض بده من، مثل شما به پسرت میگه پولی که بهش دادی میگه یه خورده به من قرض بده، میخواد تشویقش کنه یادش بدی. بله و مال خودشه، ولی که میگه از مال خود امیرالمومنین میفرمه، میگه از مال خودش میگه به من قرض بدید. بله، خدمتتون عرض کنم که بنابراین خلاصه به نظر ما مشکلی نمیشد مصالحهشون داد، این دوتا با هم دیگه، این دوتا نظر هستش، یا باید اونو بگیم یا این. خدمتتون عرض کنم که مطلب بعدی، بله،
چون از این باب باشه که اصلا اگر زمین باشه خب ارث میرسه به سر فرزندان
خودش. حالا اون که ما قبول داریم، ما میگیم بالاخره نه، الارض کل آل امام روایت معتبر داریم، ما حالا میگیم الارض کل آل دل امام، میگم اصلا به نیابه همش مال امام هست، مال امام اولا به تصرف هم هست، وقتی اولا به تصرف هست بنابراین همون اختیاری که خدا داره. حالا اونا رو باز با هم دیگه جمع کرد دیگه، کل حال امام هست، وقتی امام برای امام هست همه رو خود پیغمبر همه رو واگذار کرده به دخترش دیگه، حالا اینجوری داده دیگه. حالا اونا بگم جای خودش باز بحث کنیم، اون آب هاست نمیدونم چی هست، حالا باز روایت بحث کردن. بله دیگه اونجا مسلمه، ولی کن اولا میگه الست تو اولا بکن من انفسکم اولوی، یعنی تا اونجا که امام نگفته اینجا ما این اعتبار هست، یعنی ما مالک هستیم تا اونجایی که امام که الانم مثلا فرض کن ولی فقیه، اگه ولی فقیه اومد گفتش که این مال مثلا همین که میگن که میگه فرض کن ولی فقیه میگه در اینجا خیابان بکشی، ولی اون که راضی هم نیستن حالا همین قانونایی که هستش، اگه مبناش مبنای بزن زمان آقای بورجردی هم مثلا همین جور بوده، مثلا میخواستن فرض کن یه خیابون از اینجا بشه، مالش هم راضی نیست، اینجا ولایت هست چون اولا به تصرف هستن، از همین باب میگن دیگه. خدمت رو عرض کنم که نه اون که اون مالکه علال عرش سوا که هم عرش معناش تخت نیست، هم علال عرش سوا معناش این نیست، یعنی سلطه بر جهان داره خدا، عرش هم معناش معنای علم هستش، حالا اون جای خودش اصلا ربط با اون چیز نداره، نه اینکه واگذار کرده یعنی اختیاراتش رو واگذار کرده، اختیار نه اینکه خداوند همه تفویض، اگه ما قائل به تفویض شدیم همون معنایی میشه که شما میگید، تفویض یعنی خدا هیچ کار است دیگه، نه خدا همه کار است، چیزی که از واسطه فیضش اینها هستن. خدمتتون عرض کنم که بله باز برید دنبالش دادگاه شکایت کنه. خدمتتون عرض کنم بعد میایم خلاص مطلب بعدی، این مقصود از این مقصود از این چیز چیه، تقسیم چیه، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، این میرسیم به این که خدمتتون عرض کنم که این تقسیم چجوریه، به 5 قسمت تقسیم میشه یا 6 قسمت تقسیم میشه، این هم یه بحث هستش که انشالله فردا در این رابطه در این باره بحث خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.